شاید سخت بودش و دردناک بود که تو این اسکیل بخوای اینجوری کار بکنی، همون جاهایی بود که کم کم فاصله بین من و مجموعه انداخت. اونم این بودش که چیزای خیلی ابتدایی مثل این که چقدر بودجه داری یا هدف گذاری ها چیه، دقیقا همه اون یادگیری هایی که شاید تو آمازون داشتم رو اینجا مجبور بودم برخلافش رو در واقع بهم یه جورایی تحمیل میشد. اونم این بودش که ما بودجمون رو فقط 3 ماه جلوتر، اکثر وقتا 1 ماه جلوتر و 3 ماه جلوتر خیلی دیگه لاکچری بود برامون اگر می داشتیم. برای همین به عنوان کسی که دوست داره به هدف گذاری کنه، دیتا براش مهمه، همیشه من با اون مایندست دوست داشتم کار بکنم، خیلی برام سخت بودش که ندونم 1 ماه آیندم چقدر بودجه دارم که حالا اگه میخوام آدمی استخدام بکنم، اگه میخوام توی بحث بازاریابی تو مارکتینگ خرج بکنم، چقدر من میتونم بودجه بذارم.
سلام همه، خوش اومدیم به پادکست ده صبح. من امید اخوانم و متاسفانه امروز میثم یک کار شخصی براش پیش اومد و به این مصاحبه نرسید. پادکست ده صبح پادکستی است در حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپ که در فصل 3 راجع به داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینا صحبت می‌کنیم و مصاحبه انجام میدیم. قسمت 39 هستیم، بخش اول از مصاحبه با آقای سینا روشن. سینا توی در واقع آمازون کار کرده بعد از اینکه دکتراش رو توی حوزه مالی یا فایننس از اینسیاد فرانسه گرفته، وارد آمازون شده. توی اروپا توی آمازون یکی دو سالی کار کرده و یه مقدار راجع به تجربیاتش از آمازون میگه و خصوصا اینکه قوانینی که داره راجع به فرهنگ آمازون، و یه صحبت خیلی جذابی داشتیم راجع به اهمیت داده ها و تصمیم گیری بر اساس داده توی آمازون که من هم از دوستای دیگه هم شنیده بودم و سینام همون رو در واقع تایید کرد و باز کرد و یه مقدار راجبش حرف زدن که خیلی به نظرم جذابه واقعا، انقدر که به داده اهمیت میدن و در واقع داده خیلی مهمتر از حرف یک مدیر، یعنی یک مدیری چون مدیر ارشد لزوما قرار نیست حرفش رو گوش بدن، ولی اگه داده ها یک حرفی رو بزنه واقعا اون رو گوش میدن. خیلی جذابه، راجب اون داره میگه و یه مقدار از چیزایی که توی آمازون یاد گرفته و بعد راجب اینکه چی شد که اصلا از در واقع فرانسه برگشت ایران، البته حالا فکر کنم لوکزامبورگ اگه اشتباه نکنم، آمازون اونجا بود، به هر حال از اروپا چی شد که برگشت ایران به خاطر در واقع شروع پینتاپین، که حالا اگر یادتون باشه پینتاپین بود که بعدا تغییر نام داد به اسنپ تریپ و در واقع استارتاپ گردشگری حوزه در واقع گروه اسنپ هست. راجب پینتاپین میگه که چجوری از صفر شروع کردن و چه چالش هایی داشتن. اون زمان فکر میکنم سال 2015 بوده که در واقع ظرف 2 سال رسوندنش به 120 نفر که بعد تحویل داد و تعریف میکنه که چه عللی باعث شد که در واقع پینتاپین یا اسنپ تریپ رو ول کنه، بی خیال شه و بیاد بیرون و استارتاپ خودش رو راه بندازه به نام فرش باکس، که کلن خیلی متفاوته. برای من خیلی جالب بود که یهو یک فیلد خیلی متفاوتی تو حوزه سلامت و غذا و حالا استارتاپی که در واقع هم بحث دیتا توش مهمه اما عملا یک محصول فیزیکی داره، تولید داره، تأمین داره، غذا داره اینها، و بعدم تعریف میکنه چی شدش که واقعا چه عللی پیش اومد که دید فرش باکس خیلی نمیتونه موفق باشه و تصمیم گرفت که از فرش باکس بیاد بیرون و به دلایل دیگری در واقع تصمیم با مهاجرت به کانادا گرفت. و در واقع قسمت بعد یا بخش دوم مصاحبه که شما میتونید هفته دیگه گوش بدینش، راجع به استارتاپ جدیدی که توی کانادا تأسیس کرده میگه که اونجا مفصل میگه در زمینه در واقع سمپل مارکتینگ هست، نمونه میدن اینا، خیلی توضیح میده. برای من خیلی جذاب بود واقعا مدل کسب و کار نوآورانه ای هست و خودش هم گفت خیلی رقیبی که دقیقا همین کارو بکنن نداره و خلاصه از صفر کل قسمت بعد رو تعریف میکنه که از صفر چجوری ایده استارتاپش اومد و غیره تا چند راند جذب سرمایه کردن و در راند فعلی چند میلیون دلار قراره جذب بکنن و چه اتفاقای افتاده که حالا تو بخش بعد میتونید اون رو گوش بدین. من فکر میکنم دیگه بیشتر از این صحبت نکنم و شما رو بسپرم به این بخش از مصاحبه. امیدوارم که براتون مفید باشه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح راهکارهای سازمانی ایرانسله که منحصراً راهکارهای اختصاصی حوزه ICT و دیجیتال رو به کسب و کارهای بزرگ و کوچیک ارائه میده. خدمات پرطرفدار حوزه ICT راهکارهای سازمانی ایرانسل شامل خدمات پیشرفته زیرساخت ابری، سرویس موبایل و اینترنت سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات و سرویس بیسیم واکه میشه. اگه صاحب کسب و کار هستید حتماً به business.irancel.ir سر بزنید یا با آیدی ایرانسل بیزینس در فضای مجازی دنبالشون کنید.
خب سینا جون سلام، خیلی خوش اومدی و ممنون که برای ما وقت گذاشتی.
سلام مرسی جان، سلام میکنم به همه دوستانی که قراره این اپیزود رو بشنوند.
خب سینا به ما بگو که متولد چه سالی هستی و کجا به دنیا اومدی؟
من بهمن 1365 تهران به دنیا اومدم. آره.
و به دانشگاه چی خوندی؟ کجا خوندی؟
حالا مثل تقریبا اکثر آدم هایی که فکر کنم باشون صحبت میکنیم، من مثل بقیه ریاضی فیزیک خوندم توی در واقع مدرسه. بعدش کنکور یه مقداری رتبم خوب شد، موقع هم جوین بودش که باید بری در واقع برق شریف بخونی، منم رو همون هوا رفتم برق شریف و 4 سالی در واقع اون دوره رو خوندم تا تموم شد. فکر میکنم سال اواسط سال سوم بودش که به این نتیجه رسیدم که برق و شاید در کل مهندسی خیلی آینده ای نباشه که بخوام دنبالش برم. شروع کردم سویچ کردن به چیزهای دیگه، چند تا کورس از دانشکده مدیریت گرفتم، بکنم یه کورسی بود که اکثر بچه های شریفی از تام پوینت تو دورهشون گرفتن، سیستم داینامیکس، و یه کورسم توی در واقع کورپورت فایننس گرفتم. خیلی برام جذاب شد داستان فایننس و شروع کردم اپلای کردم برای رشته های فایننس برای در واقع ادامه تحصیل و شدش که تونستم برم بیزنس سکول اینسیاد توی فرانسه و اونجا شروع کردم به خوندن در واقع PhD فایننس که تقریبا 5 سالی هم اون بودش تا بعد دیگه وارد حوزه کار شدم.
یعنی فوق لیسانس و دکتراتو با هم اونجا گرفتی تو فرانسه درسته؟
آره، یه دوره 5 ساله در واقع مثلا دورهای آمریکا بود، 2 سال اولش کورسه و بعد یه کوالیفیکیشن اگزام داری که وارد در واقع اون دوره ریسرچت میشی.
خب بعدش کار چیکار کردی بعد از این که فارغ التحصیل شدی؟
آره، فکر میکنم از اونجایی که حالا کلن شاید همون داستانی که شاید توی دوره لیسانس خیلی تصمیم گیری هست 100% واضح نبود، این که آکادمی رفتن هم در واقع یه گیونی بود اکثرا برای افرادی که داشتن درس میخوندن و که باید دکترا بخونی. دکترا at some point به نشست، یعنی فکر میکنم برای بقیه خیلی واضح بود، برای من خیلی واضح نبود که باید بری توی در واقع دنیای آکادمی و بری استاد بشی. و بعد من داینامیکس های اون دنیا رو که میدیدم یه ذره زیادی کنده برام، یه ذره شاید حتی پالیتیکس هاش حتی دنیای کورپوریت یه مقدار شاید بیشتر هم باشه در بعضی موارد و اون اثرگذاری که اسم کردم باید داشته باشه رو نداشت. و خب در واقع فکر میکنم دوباره سال دوم 3 سال در واقع سوم بودش که تصمیم گرفتم که در واقع درسم رو که تموم میکنم دیگه وارد دنیای آکادمی نشم و برم دوران وارد در واقع اینداستری بشم همیشه هم بحث تک برام جذاب بود خیلی، و خب فایننس خونده بودم، باید از اون طریق کم کم وارد این حوزه می شدم. شروع کردم اپلای کردم برای یه سری از در واقع کمپانی هایی که برام خیلی جذاب تر بود. اون زمان هم فکر میکنم آمازون، حالا همیشه همینطور هستش، اون موقع هم خیلی داشت هایر میکرد و یه مقداری هم مایندستشون مایندست متفاوتتری بود از بقیه که دوست داشتن از ساید در واقع انجینیرینگ و غیره و از ساید بیزنس سکول، خیلی هم از بیزنس سکول ها هایر میکردن، هم از در واقع مهندس ها، و این شدش که باشون مسابقه کردم و در واقع خیلی برشون جذاب بود و تونستم که جاب رو بگیرم برای هدکوارتر اروپا توی در واقع لوکسانبورگ توی رول فایننسی. شروع به کار کردم تو حوزه در واقع ریتیلشون، چند تا در واقع قسمت اصلی داشت اون زمان در واقع
خورده فروشی دیگه،
بله بله خورده فروشیشون بود، بحث AWS بود و بحث حالا اون موقع اسمش یادم رفته قسمت کانتنتشون بودش که حالا اسمش ریبرند شده الان، که این سه تا بخش کلی بود که من تو بحث خورده فروشی درگیر چند تا پروژه حالا کلی در سطح اروپا بودم که باید بحث فایننسشون رو ساپورتشون میکرد.
درسته، پس اولین کار حرفه‌ای زندگی تو آمازون بود درسته؟
آره، یه چند تا شاید اینترنشیپ کوچولو توی ایران بودش، ولی اونا خب خیلی خیلی دیگه
کارآموزی بود،
کار جدی نبود واقعا. آره.
و تجربه چقدر موندی تو آمازون؟
یک سال و نیم تقریبا.
یه سال و نیم. تجربه چطور بود کلا؟ دوست داشتی چجوری الان که حالا خب به هر حال این همه سال تجربه مختلف داری برگردی نگاه کنی مثلا چی ازش یاد گرفتی؟ مثلا چی برات خیلی هایلایت بود توی اونجا، چیزی که یاد گرفتی؟
آره، حالا بعد از اون کم کم حالا یک دو تا در واقع تجربه دیگه داشتم که برای کسی دیگه در واقع کار میکردم، ولی تجربه بسیار جذابی بود برای من. فکر می‌کنم میگم حداقل تو اورگانایزیشن هایی که کار کردم با فاصله زیاد بهترین در واقع سازمانی بود که براشون کار کردم. کالچر یه مقدار شاید سخت‌تری نسبت به بقیه تک فرم ها داره، یعنی یه مقداری شاید به خاطر اون مایندست کانسالتینگ و مایندست مشاوره‌ای که در واقع جف بزوس توی سیستم پیاده کرده یه مقداری سخت‌تر فرهنگ سازمانیشون، ولی از اون طرف خیلی چیزهای جذابی که بر من داشت این بودش که خیلی همه چیز دیتا دریون بود و خیلی استراکچر بود، خیلی در واقع کامیونیکیشن نوشتاری خیلی قوی و شدید تو سیستم بود و یه سری در واقع رول های رو خیلی فالو میکردن که و روشن پافشاری میکردن که شاید شما در عمل نمیدونستی چرا این اتفاق میفته، ولی در لانگ ران در دراز مدت میدیدی که خب این هاست که در واقع میتونه سازمان چند ده هزار نفری اون موقع الان شاید چند صد هزار نفری رو بتونه سرپا نگه داره، بتونه که اینفورمیشن توش گسترش پیدا کنه. چیزی که من اونجا یاد گرفتم این بودش که همین توجه خیلی زیاد به دیتا و ریپورتینگ و در واقع همه چیز رو با دیتا نگاه کردن و هیچ فرضیه‌ای رو در واقع قبول شده فرض نکنیم و بیا میگیم اوکی فرضیه رو داری، بیاین تست کنیم، نگاه کنیم دیتاشو ببینیم ببینیم چطوری. و یه چیز جالب، خیلی خیلی چیز در واقع فرهنگ جذاب دیگه که داشتش و فکر کنم هنوزم تا حد خیلی خوبی روش هستن این هستش که میگفتن ما کاری نداریم به دنیای خارج چه اتفاقی داره میفته، رقیبمون چیه، چه دیتای اونا دارن، فروششون چیه، دیتاش و دنیایی که بهش در واقع کار داشتن دیتاهای درونی خودشون بود، تلاشی هم نمی‌کردن حتی برن خیلی پیدا کنن که دیتایی که می‌خوایم ببینیم جای دیگه دنیا چه اتفاقی داره می‌افته یا بقیه رقبا دارن چیکار می‌کنن. در واقع اون نورث استارشون، ستاره قطبیشون در واقع مشتری خودشون بود و دیتاهایی که مشتریشون میتونست به در واقع به اونها بده و بر اساس اون نگاه میکردن بتونن سیستم رو نسبت به خودش بهبود بدن تا نسبت به رقیبی بخوام مقایسه کنن.
آره، اینو یه سوالی راجع به این میخواستم ازت بپرسم. من در واقع از دوستای دیگه هم که آمازونن اینو شنیدم، یعنی تقریبا همشون حالا اولین چیز دومین چیزی که میگن همین تصمیم گیری بر اساس داده است و در واقع حتی میگن که خیلی هم حالا یکی ممکنه مثلا یه مدیر ارشدی چیزی هم باشه، اینا خیلی اینطوری نیستش که حالا چون طرف مدیر میگه این کارو بکنیم، نه واقعا دیتا حرف اولو میزنه و ظاهرا یک حالا این دوستم کاناداس ونکوور میگفتش که در واقع یک چیزی اگه اشتباه نکنم 6 صفحه‌ایه که تو میتینگ‌های مهمی همچین قانونی ظاهرن که تو میتینگ‌های مهم قبلش چیز 6 صفحه. اون چیه داستانش میگی؟
آره اگه درست یادم باشه وان پیجر تو پیجر، یک صفحه دو صفحه و 6 صفحه دارن و همه میتینگ ها یکی از این سه تا مدلن. میتینگ ها بیشتر در واقع میتینگ های هفته ای، ماهانه و کوارترلی دارن. WBR weekly business review، monthly business review، quarterly business review دارن که تو یکی از حالا بر اساس محتوا و اهمیت جلسه اون داکیومنتی که براش باید آماده بشه یک صفحه، دو صفحه یا 6 صفحه هستش. زمیمش یا اپندیکسش میتونه هر چقدر میخواد باشه، یعنی ولی آدم ها موظفن که اون یک صفحه رو بخونن یا اون 6 صفحه رو بخونن و جلسه با این شروع میشه که شما در واقع میای اون 6 صفحه ریپورتی که از موضوعاتی که میخواد بررسی بشه رو همه میخونه. حتی یه تایمی و معمولا اول جلسه اختصاص میدن به اون 10 دقیقه 5 دقیقه که همه اون رو بخونن. اگر کسی سوالی داره بعد در واقع روی اون ریپورت شروع میشه و بعد جلسه رو شروع میکنن که معمولا هم هر چقدر که اون در واقع 6 صفحه اگه هست معمولا یه 20 صفحه هم احتمالا زمینه داره که حالا در راستای همون دیتا دریون بودن بگم جالبی که وجود داره اینه که خیلی وقتا میتینگ ها به خاطر گیر دادن به یه عدد کوچولویی توی جدول خیلی بزرگی توی صفحه 20 مثلا زمینه ممکن بود که کلا کنسل بشه، برای اینکه حالا مدیر ارشد با توجه به اطلاعاتی که از بیزنس داشت و گات فیلینگی که داشت به نظرشون عدد اشتباهی بود و میتینگ کلا کنسل میشد تا بریم در اون عدد دوباره بررسی بشه و بعد دوباره برگردن جلسه رو برگزار کنن. ولی کلا جلسه روی استراکچری بودش که مشخص بود چه ریپورت هایی باید توی هر جلسه بررسی بشه. همه قبل اون جلسه اون ریپورت، اون جدول ها، اون اعداد رو نگاه میکردن، یه سری حالا در اون توضیحات هم همراهش بود که میخوندن و بعد تازه جلسه شروع میشه.
خیلی جالب بود. چیز دیگه ای هست که مثلا بولد تو ذهنت مونده باشه؟ حالا یه چیز دیگه هم اگر که به نظر خیلی بولد بود، چیزی که یاد گرفتی و جای دیگه هم تونستی استفاده کنی ازش؟
آره ببین همین چیزی که میگه در واقع دیتا حرف اول میزد و مدیر خیلی مهم نبود، توی همین جلسات مهمی که حالا رده بندی های مختلفی داره آمازون، 13 رده آدم ها میتونن توش در واقع لول های سازمانیش هستش، فکر کنم مثلا جف بزوز احتمال 13 همیه بعد میاد پایین تر. حالا من چون اروپا بودم جف هیچ وقت توی در واقع میتینگ هامون نبود، ولی نفر اول در واقع هدکوارتر اروپا توی جلسات بود و منی که تازه مثلا جوین مجموعه شده بودم هم میتونستم تو این جلسات این آدم رو ببینم و خیلی در واقع راحت بودش که تو اون جلسات شما اگر پوینتی داری، نظری داری، بتونی نظرتو بگی بر اساس اون دیتا. یعنی اتفاقا خیلی این رو سعی میکردن که پوش کنن و ترویج بدن که بر اساس اون دیتا حرف بزنی اگه پوینتی داری که به نظرت توی دیتا مشخصه که یه اتفاقی افتاده و یه چیزی داره به سمت درست یا غلطی میره، اینو بولدش کنی و بیانش کنی و در موردش کانورسیشن داشته باشی. این نکته خیلی جذابی بود که یعنی در واقع جاجمنت رو در واقع بگم اون سلیقه‌ای بودن رو از بحث ها میکشید بیرون و میذاشت که دیتا فقط حرف خودشو بزن.
آره جالب. و دوستم یه چیزی نقل میکرد که خیلی برای من جذاب بود، میگفت به جای این که در واقع مثلا من بگم چون سینا من اینو میگم نظر من اینه، میگفت سوم شخص میکنن خیلی وقتا و میگن دیتا اینو داره میگه، یعنی انگار بین من و تو بحث نیست، تو دیتا داره اینو میگه، داریم ما راجبه یک چیز سومی حرف میزنیم. و آره
یه ذره اون روحر هم از فرهنگ سازمانی آمازون میکشه دیگه، یعنی میگم خیلی فرهنگ شاید بیشتر اینوستمنت بانکینگی یا میگم کانسالتینگی داشته باشه. همه چیز خیلی من میگم و کریتیویتی لزوما خیلی توش حرف عجیبی نمیزنه، حداقل تو بحث خرده فروشی یا AWS یا سمت در واقع کانتنت و غیرش بحثی مقدار متفاوت باشه، اون برای خیلی نمیدونم، ولی این سمت هر چیزی که دیتا میگست خیلی اینکه من چه فکری میکنم لزوما چیز بزرگی نداره.
اینم بپرسم و بعد رد شیم، خیلی هدف گذاری های سفت و سخت و تارگت های خیلی سخت داشتین حالا؟
آره یعنی بخصوص حالا تیم فایننس خیلی درگیر این بحث ها بود، یه تایم خوبی از سال کلن صرف این میشه که در واقع اون هدف گذاری ها مشخص بشه. شما یه سری هدف گذاری های در واقع سالانه داری و یه سری 6 ماهه داری، یه مقدار خیلی خوبی از سال صرف این میشه که مدل سازی بکنین که بر اساس دیتای گذشته به کجا میخوایم بریم و یه مقدار حالا این رو در واقع چالنجینگ تر هم ست کنیم و بعد بر اساس اون تارگت ها ست میشه و بعد همه جلسات هفتگی در مقایسه در واقع اون با اون اهداف هستش. که بیاین ببینید تو هر هفته شما باید کجا می بودین و الان کجا هستین. اهداف بزرگ سالانه رو تبدیل میکنم به در واقع ماهانه و هفتگی و بر اساس اون تارگت ها، اینکه واقعا الان پرفورمنس سیستم کجا هست رو مقایسه میکنم با اون اهدافی که گذاشتم.
درسته. خب بعد چی شد که از آمازون رفتی بیرون؟
آره خیلی اتفاقی شد در واقع، خیلی هم زندگی خوب بود و کارم جذاب بود تا در واقع فکر کنم اون زمان یکی دوستای خوبم هومن دمیرچی که در واقع که کوفاندر های تپسی هستش، بنیانگذاران تپسی هستش، اون زمان تو گروه اسنپ بود، در واقع اسمش اسنپ نبود اون موقع، با راکت در واقع کار میکرد و
تاکسی آب
بودش بعد، و به من گفتش که حالا مدیر مجموعه ایاد دنبال این هستش که یک در واقع استارتاپ جدیدی رو تو حوزه، حالا خیلی ایدهش مشخص نبودش، میخوان شروع کنن و دنبال این هستن که بتونن یه بنیانگذاری رو برای مجموعه پیدا کنن. من همیشه میگم اون قلقلکه توی حوزه تک توم بود و دوست داشتم خب کم کم هی برم به اون سمت و هی توی در واقع فیلد هایی باشم که ارتباطش با خود آدم ها بیشتر بشه تا دیتا فقط، و برام جذاب بود. یه جلسه اسکایپی بودش اول داشتیم و این یه جلسه تبدیل شد به دو سه جلسه و خیلی جذاب بود و جاب آفر رو در واقع پیشنهاد شغلی دادن و من تصمیم گرفتم که برگردم ایران که اون رو شروع بکنم. خیلی هم یکی دو سال من فکر کنم تو مجموعه بودم، اون دو سال خیلی جذابی هم بودش، خیلی اتفاق جذابی برام افتاد و فرصت این بود برای من که بتونم جنبه های دیگه ای از در واقع بیزنس رو هم ببینم به عنوان فردی که هیچ وقت درگیر مثلا منابع انسانی نبوده، بحث حتی در واقع تولید اون پلتفرم تک نبوده و غیره، این دغدغه ها برام به وجود بیاد و مجبور بشم که حالا چه تو عمل چه با خوندن یاد بگیرم. و فکر میکنم خیلی هم خوششانس بودم که آدم های خوبی اون موقع تونستیم که دورمون جمع بکنیم و یک تیم خیلی خوبی بسازیم که مجموعه رو به جای خوبی برسونیم. و این دلیل اصلی شاره این بود، خیلی اتفاقی بود، یه پیشنهادی شد و پیشنهاد جذابی بود و فکر میکردم که توی مسیر هم میتونم خیلی یاد بگیرم، هم یه چیزی بسازم که باعث شد برگردم ایران.
چه سالی بود سینا؟
2015 میشه، 94 دیگر 94
6 سال پیش تر آره دیگه 94 که اگر که اشتباه نکنم در واقع تو روی پین تا پین کار کردی بله. که بعدا تبدیل به اسنپ تریپ شد، درسته؟
بله.
و تو موقعی که شروع کردید تنها بود یا دو نفر بودین؟
من بودم در واقع، یک نفر بودم شروع کردم در واقع به استخدام، که اولین نفر یک نفر از در واقع حالا آدم هایی که بعدن سینیور دیولپرمون شد رو استخدام کردم، یه ذره جلوتر سی تی امون رو در واقع پیدا کردیم و استخدام کردیم، ولی آره اول شروع کردیم در واقع تیم تک رو چیدن و بعد تو حوزه های فروش و غیره شروع کردیم جذب کردم و تیم رو بزرگ کردیم که آره میگم تا ترمان توی دو سال رسیدیم به 120 نفر ترمان.
و بعد از تو امیرعلی مهاجر مدیر عامل شد یا کس دیگه ای باز بود؟
یه فرد انگلیسی به نام مارک هم بودش، فکر کنم اینها هلوش مثلا یک سال بعد از این که در واقع ما کار برده بودیم جلو، تقریبا مارک یک سال خورده که کار رفته بود جلو، فکر کنم مارک به مجموعه اضافه شد. کلا حالا راکت یا بگم شاید فرهنگ مایندست ایاد بود، خیلی دنبال این بودن که در واقع همیشه بتونن بکاپ آپشن داشته باشن، چون خیلی مدلی که با فاوندرها در واقع کار میکردن مدل شاید اپتیمالی نبود، مدل ایدئالی نبود و خب همیشه این ریسک وجود داشتش که اون بنیانگذار بخواد بره توی زمانی. فکر میکنم همین موضوع هم برای هومن اتفاق افتاد، هم برای من هم برای خیلی های دیگه، و برای همین همیشه دنبال این بودن که یک کس پلن بی داشته باشن که اگر اون فرد رفت بتونن جایگزین کنن. برای همین فکر کنم سال تقریبا سال دومی که مجموعه داشت کار میکرد مارک به تیم اضافه شد که دیگه فکر میکنم به یه جایی رسیده بود که اون جذابیت مجموعه برای من داشت کمتر میشد. حالا دلایلش هم فکر کنم اکثرا آدم ها میدونن، خیلی شاید سیستم ایدئالی نمیرفت جلو از لحاظ چه پلنینگ برای دراز مدت، چه حتی گاورننس داخلی خود سازمان و بحث‌های که پول چجوری داره توی سیستم خرج میشه و غیره خیلی جذاب نبود برای من و به همین دلیل خب من کم کم از مجموعه جدا شدم و فکر کنم که مارک بودش و بعدم امیرعلی مهاجر به سیستم اضافه شد که سیستم رو بردن جلوتر.
من حالا برای مخاطبا بگم در واقع خب ما داریم راجع به گروه اسنپ صحبت میکنیم که راکت اینترنت در واقع شرکت آلمانی است که از بنیانگذاران حالا گروه کلن اسنپ در ایرانه. در مورد اسنپ تریپ ما با امیرعلی مهاجر تو فصل 2 مصاحبه کردیم، میتونید برید گوش بکنید به هر اونچه که خواست راجع به اسنپ تریپ بخواید توی مصاحبه هست، و با آقای جوبین علاقه‌بند هم یه مصاحبه تو فصل 2 داشتیم که جوبین اون موقعی که در واقع اسنپ بود، حالا دقیقا موقعی بود که مدیر عامل خود اسنپ داشت میشد جوبین، ولی قبلش تو گروه اسنپ بود و در واقع فکر میکنم معاون استراتژی یا مدیر استراتژی بود و راجع به کلن ساختار گروه اسنپ و راکت اینترنت و چجوری کسب و کارا را میفته و بنیانگذارا رو میارن و اینا صحبت کرده، اون رو هم میتونین گوش بدین. خب سینا، حالا برای اینکه میخوام وقت باشه که رو استارتاپ بعدیت که تو ایران بود هم صحبت کنیم، راجع به اون دوره پینتاپین چه نکات هایلایت هایی داری یا چیزای بولی که تو ذهنته، چیزی که یاد گرفتی، کجاش سخت بود، چیاش جذاب بود؟
آره من فکر میکنم اون زمان کلن دوران به نسبت طلایی صنعت تک توی ایران بود، برای اینکه خیلی آدم ها در واقع حول و بلای زیادی تو سیستم بود و خیلی آدم ها دوست داشتن که آدم هایی که تو صنعت های دیگه بودن و صنایع دیگه بودن و آدم های قوی بودن وارد این حوزه بشن. فکر میکنم این خوبیش برای ما این بودش که باعث شدش که با آدم هایی که توانایی خیلی زیادی دارن بتونیم کار کنیم، هم تیمی های خیلی خوبی داشتیم. این برای من خیلی جذاب بود، من خیلی هاشون خیلی یاد گرفتم تو حوزه های مختلف و برای من این خیلی جذاب بود که همه کنار هم تونستیم رشد بکنیم، بزرگتر بشیم، توانایی هامون بیشتر بشه و الان میبینم خیلی از اون افراد یا حالا تو پوزیشن های خیلی بالایی توی کمپانی های دیگه تو ایران مشغولن یا حتی اونهایی هم که رفتن هم در واقع موفق هستن تو شرکت هایی که هستن. این بزرگترین جذابیتی بود که برای من داشته، یعنی برای من خود هدف اصلی اومدن اون یادگیری بود. ولی کلیت بخوام بگم یکم در واقع جذابیت اصلیش برام این بودش که فهمیدم کجاها رو میدونم و کجاها رو نمیدونم و تونستم که یه ذره تایم بذارم روی قسمتایی که نمیدونم، یه چیز اولیه یاد بگیرم و بعد در واقع یه پلنی برای خودم بچینم که چجوری روش کار بکنم که بتونم بهتر بشم، و دیدم که میشه که یه چیزی از اول شروع کرد و ساخت و این امکان وجود داره و میتونی یه چیز بزرگ و یه ایده بزرگ بسازی. و مهمترین چیزی هم که حالا در واقع راکت شاید یاد گرفتم این بودش که فهمیدم که اگر بخوام یه چیزی رو به اون مدل ایدئال خودم درست کنم چه کارهایی رو نباید بکنم و چه کارهایی رو باید بکنم، یه چه چیزهایی تو اون سیستم اگر ایدئال بود ادامه بدم، یه چیزهایی بخصوص اگر ایدئال نبود بتونم ازش دوری کنم که بتونم در واقع یه سازمان بهتر رو ستاپ کنم. آره برای من بیشتر اون یادگیری خیلی جذاب بود و بودن آدم‌های جذاب دور و برم که بتونم ازشون یاد بگیرم.
خب سینا، فقط یه چیزی، تو خب به هر حال موقعی که در واقع تو رفتی تو آمازون، حالا شی تو فایننس و توی پوزیشنی کار میکردی توی شرکت خیلی بزرگ بر اساس درسی که خونده بودی، بعد که اومدی ایران و خب پین تا پین رو قرار بود در واقع راه بندازی از صفر واقعا شروع بکنی، خب تو خیلی چیزا بود که قاعدتا تجربهشو نداشتی، که تجربه ساختن بیزنس استارتاپ از صفر فلان استخدام زارت چیز، اینا رو چه جوری یاد گرفتی، چیکار کردی؟
اولا خب خیلی صحبت میکردم اون موقع با بقیه بچه‌هایی که این مسیر رو مقدار جلوتر از من رفته بودن، سعی می‌کردم از تجربه اونا یاد بگیرم، ولی یه چیزی که خیلی سریع بهش رسیدم و سعی کردم سر لوحه کارم قرار بدم اینه که قبول کنم که خیلی چیزا رو نمیدونم و آدمی رو استخدام بکنم که اون میدونه و بهش اعتماد کنم، و بر همین یه مقدار خیلی خوبی تایممون تو زمانهای اولیه صرف این میشد که آدم درست رو پیدا کنیم، آدمی که مهمتر از همه اون در واقع مدل فکری مایندست درست رو داشته باشه برای استارتاپ و بعد در درجه دوم توانایی‌های فنیش رو هم داشته باشه که بتونه اون کار رو انجام بده. بر همین روی اون در واقع استخدام مدیران ارشد دیپارتمان ها خیلی تایم میذاشتم و سعی میکردم که خیلی بهشون فضا بدم و گوش کنم که نظرات اونها چیه و فقط با عدد و رقم و لاجیک سعی کنم که اگر میتونم جایی بهشون کمک کنم که یه ذره مسیرشون رو بهتر برن، هدف گذاری بهتری بکنن و غیره.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح کافه بازاره. مهمترین چیز درباره شرکت کافه بازار اینه که محصولش یعنی اپ بازار بیش از 40 میلیون کاربر داره و این یعنی کافه بازار جایی پر از مسئله های جذاب برای حل کردن. کافه بازار با اعتماد و آزادی عملی که برای آدم ها فراهم میکنه جایی رو ساخته که همه بتونن با بکار گرفتن دانش و مهارتشون خروجی اثر بخش و عالی خلق کنن. اگه دوست دارین بدونین کافه بازار تو چه موقعیت‌های شغلی دنبال همکار جدید می‌گرده، به وبسایت careers.kafebazar.ir سر بزنین. careers.kafebazar.ir. ولی کلان اون موقع احتمالا خیلی سخت بوده، یعنی ما داریم راجع به مثلا 6 سال پیش وقتی صحبت میکنیم، 6 سال پیش حالا این همه استارتاپ نبود، این همه زیرساخت نبود، نفوذ اینترنت بالا نبود، اصلا کاربرها مشتری ها اینقدر با خدمات آنلاین آشنا نبودن، احتمالا کلی زیرساختای گردشگری و خرید بلیط و اینجور چیزا نبوده، بعد آدمایی که استخدام میکردی تجربه استارتاپ نداشتن. الان حالا اگر بتونی پیدا کنی کسی که واقعا خوب باشه و استخدام بخوای بکنی، ممکنه کسایی باشه که به هر حال تو این چند سال تو استارتاپ ها کار کردن. اون موقع خب این خیلی سخت بوده نه؟
آره، یعنی فرهنگه نبودش دیگه، یعنی چیزهای بیسیکی که ایمیل میزنی، ایمیل رو جواب بده، تایتلش اینجوریه، کلندر رو به این شکل ست میکنی، میتینگ اگه هست باید بیاین، اگه نمیاین خبر بدین، غیره چیزای از این دست رو هم عملا باید افرادی که هیچ سابقه ای تو این حوزه نداشتن رو در واقع بهشون یاد میدادیم. ولی میگم خوبیش این بودش که یه چند تا آدم کلیدی خوب تو مجموعه تونستیم اضافه بکنیم که حالا یا با این در واقع مدل فکری آشنا بودن یا خیلی سریع یاد میگرفتن و خودشون هم علاقه داشتن و میخوندن و همزبون شدیم خیلی سریع و تونستیم که اون رو کم کم درست کنیم. ولی حرف درسته، یعنی کلن این پروسه من فکر می‌کنم هیچ وقت پروسه ساده‌ای نیستش. الان هم که در واقع این همه سرویس‌های آنلاین تو ایران داریم، فکر می‌کنم کار ساده نباشه. ولی اون موقع یکی از عجیب‌ترین کارهایی که اتفاق می‌افتاد، یعنی اینجوری بگم، اون موقع حالا همیشه من فکر می‌کردم که احتمالاً برخورد داشتن و همسو کردن راننده آژانس‌ها خیلی کار سخت‌تریه تا هتل‌دارها. برها هتل‌دارها آدم‌های احتمالا تحصیل کرده ترین، یه مقدار طبقه اجتماعی شاید متفاوت تری باشن، درآمد بیشتری دارن و غیره، ولی در عمل اتفاقا برعکس بود. یعنی فهموندن مزایایی که شما میتونی براشون ترافیک بیاری و باشون کار کنی و در قبالش یه مینیموم هایی رو نیاز داری که به یه شکلی به تو خبر بدن که چه تعدادی در واقع اتاق دارن، چقدر ظرفیت دارن و غیره، یا در واقع حالا به قول خودشون کانفرم کنن اون بوکینگی که شما دارین رو، خیلی سخت بود باشون در واقع کار کردن و قبولوندن بهشون. و فکر میکنم که نیروی فروش ما خیلی مجبور بود از مدل‌های مختلف با اینا صحبت بکنه تا کم کم بتونیم اون فرهنگ رو توشون بسازیم. الان فکر میکنم یه ذره اوضاع بهتر شده و همیشه اون اولین نفره که این کار میکنن احتمالا خیلی کار سختی دارن، ولی فکر میکنم الان دیگه تقریبا یه سیستم بوکینگی تقریبا روی همشون وجود داره که میتونن این ظرفیت ها رو بگیرن. قبلا همه چیز دستی بود، همه چیز منوال انجام میدادیم و با مدل هایی که این ور در و جای دیگه دنیا نگاه میکردیم، بوکینگ و غیره، خیلی شاید لرنینگ هایی که از اون ور داشتیم نمیشد در واقع اونها رو منطبق کرد به بازار ایران، برای اینکه دینامیک های بازار ایران خیلی متفاوت بود و بازیگرهایی که تو این حوزه بودن خیلی متفاوت در واقع کار میکردن. خیلی مجبور بودیم بشینیم پای صحبتشون ببینیم حالا چی برای اونها کار میکنه، ما چه انگیزه میتونیم به اونها بدیم که یه ذره سعی کنیم اونها رو متقاعد کنیم که تو جهتی که ما میخوایم یه قدم مثبت بردارن. آره خیلی، به خصوص میگم توی خارج از مجموعه، باز داخل مجموعه یه مقدار دستمون بازتر بود که اگر آدمی با اون مدل نمیتونه کار بکنه خب باش کار نکنیم، اگه میتونیم آموزش بدیم آموزشش بدیم و سعی کنیم آدمای درست رو بیاریم. ولی خارج مجموعه دیگه خیلی دست ما نبودش و این خیلی کار سختی بود که بتونیم اونها رو کم کم قانع کنی که به شکل درستی با سیستم کار کنه.
و خب این اسکیلی که کردین در واقع گفتی اگه اشتباه نکنم گفتی تو دو سال رسیدین حدود 120 نفر درسته؟
درست خب که تقریبا 50 نفر آره 50 نفرش تقریبا در واقع تیم کال سنتر بود که دلیلش هم همین در واقع آفلاین بودن این بیزنس های بزرگ بود و ریسپانسیو نبودنشون که مجبور بودیم یه مقدار زیادی از اون پروسه‌ای که میشد راحت با تک اسکیلش کرد رو بیاریم و به صورت در واقع منوال انجام بدیم. ولی آره تیم بیزنسی فکر میکنم یه چیزی هول و هوش 60 70 نفر بود و تقریبا 50 نفر هم تیم کال سنتر بهش اضافه میشد که یه مقدار خوبی از این تیم کال سنتر در واقع ارتباط با ساید در واقع تعمیم بودش، ساید هتل ها بودش.
و اینم بپرسم و رد چیم حالا تو این پروسه اسکیل به این شدیدی به این خب واقعا تو دو سال رسیدم به 120 هرجور حساب میکنم خیلی اسکیل سریعیه، یعنی فکر کنم جزو سریع ترین ها بوده. معمولا خب ممکنه طول بکشه حالا مثلا دو سال اول خود آروم درست. مثلا همیشه 20 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر 120 خیلی زیاده. تو این پروسه جاهایی نبود که حس کنی دیگه سیستم داره میتره که پاره میشه، نمیدونم همه چی داره کنترلت مثلا در میره فلان، پانیک مودی چیزی اتفاقی اینطوری نیفتاد؟
ببین همیشه هست فکر کنم تو هر استارتاپ این پانیک موده، یعنی اگر نباشه که همه چیز گل و بلبل باشه که همه این مسیر رو میرن و خب خیلی جذاب میشه. اتفاقا باید قبول کنی که اون یکی از لرنینگ های جذابش هم برای من همین بود که باید قبول کنی که این ریسک ها هستش و نمیتونی همه چیز رو پیش بینی کنی. ولی بزرگترین قسمتی که میگم برای من خیلی شاید سخت بودش و دردناک بود که تو این اسکیل بخوای اینجوری کار بکنی، همون جاهایی بود که کم کم فاصله بین من و مجموعه انداخت. اونم این بودش که چیزای خیلی ابتدایی مثل این که چقدر بودجه داری یا هدف گذاری ها چیه، دقیقاً همه اون یادگیری هایی که شاید تو آمازون داشتم رو اینجا مجبور بودم برخلافش رو در واقع به هم یه جورای تحمیل میشد. اونم این بودش که ما بودجمون رو فقط 3 ماه جلوتر، اکثر وقتا 1 ماه جلوتر و 3 ماه جلوتر خیلی دیگه لاکچری بود برامون اگر میداشتیم. برای همین به عنوان یک کسی که دوست داره به هدف گذاری کنه، دیتا براش مهمه، همیشه من با اون مایندست دوست داشتم کار بکنم، خیلی برام سخت بودش که ندونم 1 ماه آیندم چقدر بودجه دارم که حالا اگه میخوام آدمی استخدام بکنم، اگه میخوام توی بحث بازاریابی تو مارکتینگ خرج بکنم چقدر من میتونم بودجه بذارم. این بودجه هیچ وقت وجود نداشت، جلوتر تصویب نمیشد و حالا امیدوارم که الان خیلی اوضاع بهتر شده باشه تو گروه اسنپ، ولی اون موقع به دلیل این بودش که شاید خیلی به صورت پورتفولیویی به کل مجموعه نگاه میکردم و با توجه به اینکه اوضاع چی جوری بود تو اون لحظه بودجه رو از یه ونچر میبردم به یه ونچر دیگه و غیره، برای همین خیلی نمیشد دراز مدت تصمیم گیری کرد و این بزرگترین فشاری بودش که شاید به همه تیم ها و تو پلنینگ همه تیم ها وجود داشت که نتونن برای دراز مدت برنامه‌ریزی کنن. میگم بزرگترین مشکل بود، ولی قطعا توی استخدام هم این مشکلات بودش، یعنی شما یک آدمی رو استخدام میکردی برای یک در واقع رول کلیدی که توی زمانی حالا متوجه میشه شاید آدم درستی نباشه و بعد این آدم خودش داشت تعداد خوبی آدم دیگر مدیریت میکرد، جایگزینی آدم ها تو به سرعت به شکلی که حالا مجموعه خیلی صدمه نبینه خودش به حال چالش دیگه ای بودش. آره قطعا این اتفاقا میفته، ولی بزرگترینش میگم شاید از سمت بالا بود و فرهنگ اداره سازمانی که مجموعه داشتش.
و خب این تا حالا تا یه مدت بعد از تو هم میدونم که همین سیستم در واقع ماهانه بوده. حالا من برای مخاطبم توضیح بدم، در واقع اینطور نگاه بکنید که خب گروه اسنپ متشکل از یک سری شرکت های مختلفه و هر کدوم از این زیر مجموعه ها هر ماه در واقع باید یک برنامه، حالا یک بیزنس پلان یا برنامه بودجه ای در واقع سابمیت میکرد به مدیریت کل گروه و مدیریت کل گروه از کل بودجه ای که داشت بر بسته به حال استراتژی و اولویت ها تشخیص میدادن که به هر کدوم از این زیر مجموعه ها اون ماه چقدر پول بدن. و خب شما چیکار میکنی؟ یعنی مجبور بودی سناریوهای مختلف بچینی که اگه اینقدر به این پول دادن این سناریو رو میرم، اگه اینقدر پول ندادن اینطوری میکنم، چاره دیگه داشتی؟
آره تقریبا همین بود. و حالا یه ذره بدتر از اون بگم، خیلی سناریوها هم خیلی در واقع، یعنی اینجور که الوکیشن هم وقتی شما در واقع دیپ نمیشین روی بیزنس مدلی و دارین تو لایه خیلی بالا فقط نگاه میکنین و نمیدونین چرا باید تصمیم گیری انجام بشه، خروجش این میشه که خیلی سطحی تصمیم میگیریم و عملا روی الوکیشن خطی هر چقدر ماه قبل بوده همونقدر احتمالا ماه بعد هم به شما بودجه تعلق میگیره، اگه بودجه بیشتر بشه همه یه مقدار بیشتر میشه. فقط اتفاق ریسکا وقتی میشد که حالا اون موقع بامیلو گزینه اوله در واقع گروه بود و داشت با دیجیکالا رقابت میکرد، دیجیکالا یه کاری میکرد بودجه میخواستن بدن بامیلو، یهو بودجه همه تیما کم میشد میرفت سمت بامیلو و این اتفاق، یعنی ریسکا اینجوری میشد که یهو بودجه شما کم میشد و شما دلیلی هم که میآوردید این بیزنس پلن منه، به این دلیل میخوام این کارو بکنم، این آدم میخوام هایر بکنم یا تو این حوزه میخوام بازاریابی بکنم، خیلی در واقع بهش بهایی داده نمیشد اگر یهو یه اکشنی اصلا تو دیجیکالا انجام میشد یا برعکس با امیده یه کاری میکرد دوباره دیجیکالا. این جنگه بین این دوتا باعث میشد که خیلی وقتا شوکای منفی به بقیه در واقع کسب و کارهای گروه اتفاق بیفته. همین باعث میشد که فکر میکنم خیلی فرصتهای خوب رو هم از دست بدن. ما حتی میگم توی زمانی چون به هر حال وقتی شما درگیر یه بیزنس هستی سعی می‌کنی زیاد دراز مدت‌تر بهش فکر می‌کنی، همیشه از دید من نقطه ضعف مجموعه ما و نقطه ضعفی که تا بعدها تا مدت‌ها بعدش هم خیلی جدی روش وقت نگذاشتن بحث پرواز بودش و هتل یه چیزیه که حالا در واقع می‌خوام یه مقدار طبیعت بیزنسش رو بگم، فرکانس استفاده افراد از هتل فرکانس خیلی پایین‌تری هستش، یک سال سالی یک بار نهایتا میخواستن استفاده کنه، حالا الان که بخاطر کووید کمتر هم شده. پرواز چیزی هستش که خیلی در واقع میزانش بیشتر بوده و فرکانس بالاتری افراد استفاده میکنن، شاید سالی چند بار اون فردی که سفر میکرد سوار هواپیما میشد و اینکه توی تایم درست شما به اون آدم برسی و بهش بگی که اون یک باری که در سال میخواد هتلش رو بوک کنه بری بهش برسی و بهش بگی که خب ما هم هستیم بیا از ما بوک کن، این یه مقدار کار رو سخت میکنه. از اون طرف اگر با در واقع پیام پرواز بری این کار رو بکنی میتونی که با احتمال بیشتر به اون آدم زمان درستش برسی و این کار رو بکنی و همیشه این مسئله خیلی جدی بود. در روز اول من خیلی روش بافشاری میکردم که بریم به این سمت ولی به دلیل همین مشکلات بودجهی هیچ وقت در واقع نتونستیم که به موقع بریم اون زمان سمتش. حتی اون زمانی که علی بابا یه ذره داشت جون میگرفت فکر میکنم درست یادم باشه به هلوش 200 یا 500 تا یک عددی بین این هلوش بود 200 یا 500 تا بوکینگ در روز بودن، رفتیم باشون صحبت کردیم، در واقع من با بچه ها صحبت کردم و در تقریبا راضی شده بودن که مجموعه رو بفروشن ولی شاید بگم به خاطر خصیص بازی ایات اون زمان این فرصت رو از دست دادن که بتونن در واقع علی بابا رو اکوایر کنن، که البته تبریک میگم به بچه ها که نفروختن چون فکر کنم که خروجه خیلی بهتری براشون شدش به مجید و بقیه دوستان. ولی میگم یعنی این عدم دوراندیشیه باعث میشد که این موقعیت‌های خوب رو از دست بدن، موقعیت‌هایی که میتونستن جنبه‌های دیگه بازار رو هم در واقع بتونن پلیر اصلیش باشن تا جایی که همیشه سعی کنن دنبال روی بقیه افراد باشن. و آره فکر میکنم حالا این چند موفقیت رو سمت فود داشتن با خریدن، حالا اسمش زود فود بود اگه اشتباه نکنم،
زود فود، بله
زود فود داشتن، اسنپ رو فکر میکنم خب چون اولی بودن تونستن این کار رو بکنن، توی در واقع توریزم هم این شانس رو داشتن که بتونن مارکت لیدر باشن که فکر میکنم از دست دادن به همین دلیل بحث عدم تمرکز زیاد توی ورتیکال های مختلف بیزنسشون و داشتن دانش کافی توی هر کدوم از اون حوزه هاست.
آره و البته یه جاهایی هم به هر حال فیل کردن و شکست خوردن دیگه، مثلا اسکانو یا خود
بله.
در واقع بامیلو یا یک سری های دیگه هم.
بله بله.
خب ما رد شیم از این برای مخاطبا، ما با هم اسنپ فود علی بابا هم مصاحبهش توی فصل دو موجوده، میتونید گوش بدین داستان اونها رو هم بشنوین. بعد سینا علت، حالا غیر از این چند تا موردی که گفتیم، علت مثلا بول دیگه ای هم بود که مثلا به خاطرش تصمیم گرفتی جدا بشی از مجموعه؟
ببین من فکر میکنم افراد کلا خیلی توی این مدل در واقع کاری، حالا جدا از بحث مدیریتی مدل کار کردن که یکی از دغدغه‌های اصلی بود، بحث در واقع اون در واقع مالکیتی که شما تو مجموعه هم دارین خیلی مسئله بزرگی میشه. شما وقتی که همه در واقع انرژی تو میذاری و روزی داری 14-15 ساعت کار میکنی و هم غم در واقع پیشرفت اون مجموعه هستش، از اون طرف هم دوست داری که توی پیشرفت مجموعه شریک باشی و مدل مالی که در واقع سازمان گذاشته بود برای سهامداری بنیانگذارانش مدل خیلی ضعیفی بود و مدلی بودش که هیچ وقت حتی اجرایی هم نشد، با اینکه حتی ضعیف بودش و در واقع قولهایی که داده شد هیچ وقت عملی نشد و این دلیلی بودش که همه افراد، فکر میکنم که تک تک افرادی که توی مجموعه تو در واقع پادکست باهاش صحبت کردی و الان توش توی مجموعه نیستن، اگه بپرسی ازشون این میتونه دلیل اصلی باشه که در واقع مجموعه رو دیگه باهاش در واقع کار نمیکنن، جدا شدن ازش. این یه دلیل اصلی بود و بعدم اون در واقع مدل کاری که یه مقداری شاید اعصاب خردی الکی ایجاد میکرد و شما وقتی میدونستی یه کاری درسته و داری کار برعکسش رو انجام میدی، این باعث میشدش که اون خستگی تو تنت بمونه و تو یه زمانی تصمیم بگیری که دیگه نخواهی توی مجموعه باشی.
درست. خب بعدش که اومدی بیرون چی کار کردی؟
بعدش من یه مدت در واقع حالا یکم استراحت کردم، بعد یه کار کوچیکی رو تو حوزه فودتک شروع کردم، در واقع پلتفرم در واقع غذای سلامت بودش با یکی دوتا مدل در واقع اینوری بودش که توی حوزه غذای سلامت سالاد و چیزهای دیگه و از اون طرف سرویس به کورپورت ها داشت فعالیت میکرد که اونو شروع کردم که متاسفانه یه مقدار شاید درگیر بحث پروداکشن شدیم برای اینکه نتونستیم ساپلایر خوبی نوا پیدا کنیم که اون سمت ما کمک بکنه و تا یه حد خوبی هم روش کردیم، به سوددهی نسبتا معقولی هم رسیدیم، تا بعد کم کم دیگه بحث مهاجرت برای من جدی‌تر شد و خب تصمیم گرفتم که اون بیزنس رو به نفر بعدی که در واقع میخواد تو این حوزه فعالیت کنه واگذار کنیم، که تونستیم در واقع با یه سود کمی شاید مجموعه رو واگذار کنیم به این فرد و از اون طرف بتونیم در واقع به کار بعدی که برام علاقه بهش داشتن در واقع برسیم،
که اسمش سالاد باکس برسه؟
فرش باکس.
فرش باکس باشه. و فرش باکس هنوز الان داره با همین نام کار میکنه؟
تا جایی که میدونم اون فردی که چیز میکنه خیلی در حد محدود داره یه کارایی میکنه، دیگه خیلی در جریانش نیستم، ولی اون در واقع مایندتی که ما داشتیم که بیاد یه پلتفرم آنلاینی بشه که بتونه فراتر از خود بحث غذا و مواد غذایی باشه و بیاد پلتفرم سلامتی باشه و دیتاهای سلامتی افراد جمع‌آوری بکنه، اونها خیلی به اون مرحله نرسید هیچ وقت و بعد از اون هم دیگه رها شد.
و در واقع ایده یا حالا اون مثلا ارزش پیشنهادی اون یونیک ولی پروپوزیشن چی بود؟ چی متمایز میکرد فرش باکس رو از حالا کسای دیگه که تو حوزه تامین غذا و کیترینگ و اینا؟
ببین میگم بحث تامین غذا و کیترینگش دریچه ورود ما بودش به اینکه بتونیم یه کامیونیتی از افراد بسازیم که این افراد دغدغه‌شون سلامتی هستش و بتونیم با دیتاهایی که ازشون جمع‌آوری می‌کنیم بتونیم سرویس‌های درست تو زمینه‌های مختلف بهشون بدیم. بیشتر بحث ساختن اون کامیونیتی بودش روی پلتفرمی که بتونیم در واقع اون نیازمندی‌های سلامتی افراد که روز به روز داشت توی جامعه بیشتر می‌شد رو بتونیم جواب بدیم. میگم متاسفانه به خاطر اینکه تأمین کننده های خوبی تو حوزه تولیدش نتونستیم پیدا کنیم، یه مقدار درگیر تولید شدیم که یه مقدار پروسه های پیشرفت مجموعه رو کنتر کرد و بعد هم به دلیل حالا تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی کشور من میگم توی زمانی به نتیجه رسیدم که دوست دارم مهاجرت بکنم و دیگه ادامه دادن اون داستان یه مقداری شاید دور از ذهن بودش.
از چه سال تا چه سالی رو فرش باکس کار کردی؟
از وقتی که مجموعه جدا شدم فکر میکنم یه دو سالی جسته گریخته درگیر اون بودیم، تا بعد دیگه کم کم بحثای مهاجرت و کار جدید پیش اومد و درگیر این کار شدیم.
و شریک داشتی توی فرش باکس یا تنها شروع کردی؟
نه شریک داشتم، رضا محمد هست.
و چیز جذب سرمایه کردین یا نه با سرمایه شخصی شروع کردین و سودش کردین یا چه شد؟
با سرمایه شخصی شروع کردیم، یه مقدار جذب سرمایه کردیم و آره دیگه به شک رفتیم جلو، ولی کم بود، جذب سرمایه خیلی زیادی نبودش.
و تیمتون مثلا چند نفر شد تو حالا تو بیشترین حدش؟
تو پیکش فکر می‌کنم نزدیک 30 نفر بودیم.
30 نفر ولی شامل کسایی که در واقع تو تولید هم نقش داشتن
دیگه. بله بله.
یعنی عمدش اصلا تولید بود درسته؟ عمده پرسنل
تیم بیزنسش سروش نس بودش تقریبا، نزدیک نصفش ساید بیزنس بود، بقیه‌اش هم تولید بودش.
و توی اون کار چیا هایلایت ها چیه؟ حالا چون کارهای مختلف کردیم، من دیگه برای اینکه وقت بمونم کمه سعی میکنم یه تیکه تیکه بپرسم که بخش بعد مصاحبه رو روی استارتاپ فعلیت بذاریم.
آره، چیزی که برای من خیلی جذاب بود توی اون این بودش که در واقع یه مقداری شاید چیزی یادگیری بزرگی که برای من داشت این بودش که ایده کوچک و بزرگش خیلی مهم نیست، مهم اینه که خیلی همونقدر تقریبا کار میبره. و بعد از اون بودش که سعی کردم یه مقداری شاید ایده هام رو بزرگتر بکنم و بلند پروازانه تر فکر بکنم، چون در نهایت کوچیک و بزرگیش همونقدر از زمان میبره و انرژی میبره، تا حداقل اگر به ریترنی میخوای برسی به ریترن جذابتری برسی دیگه.
چه جالب. و اونجا چی شد اصلا یهو همچین در واقع سویچی کردی حالا از مثلا پین تاپین که هم گردشگری هم حالا خیلی آنلاین اینا، یهو چرا اومدی تو صنعت سلامت مثلا؟ مثلا این ایده از کجا اومد؟ مثلا نشستین یه سری ایده پردازی کردین یا یهو رسید به ذهنت یا چی شد اصلا همچین چرخشی؟
آره ببین، کلا حالا من دو سه تا پلتفرم بودن توی آمریکا شمالی که خیلی برام جذاب بودن. یکی سویت گرین بودش که در واقع یه چین بزرگ با همین کانسپت توی آمریکا جنوبی، آمریکا شمالی خیلی بزرگ شده و کمپانی میلیون دلاری شده. و یکی دیگه یه بیزنسی بودش که توی حوزه تامین در واقع غذا برای کورپوریت ها فعالیت میکرد، با گذاشتن یه سری یخچال ها و دستگاه ها اونجا و تامین غذاشون، میومد به صورت سابسکریپشنی از سازمان ها میومد پولش رو در واقع میگرفت، که این دوتا جفتشون خیلی سریع داشتن روش میکردن، خیلی بزرگ بودن و خیلی دیتاهای جذابی هم از کاربراشون داشتن. این که کلن حوزه غذای سلامت برای من خیلی جذاب بود و این که بیان این صنعت قدیمی رو یه ذره مدرن بکنن و بیان مدل های مالی جدیدی رو بر مبنای در واقع دیتا بیان روش سوار بکنن، خیلی در من جذابیت داشت. برای همین سعی کردم که به اون سمت دارم، ولی خب میتونم بگم که حالا هیچ وقت به اون نقطه که میخواستیم نرسیدیم به دلایل مختلف، ولی گول این بودش، یعنی خیلی از اون جذابیت این حوزه و پیشرفت این دوتا پلتفرم تو آمریکا شمالی برام شروع شد و در نهایت شدش که ما شروع بکنیم این کار رو با این گول که بتونیم سریع به این نقطه برسیم، نقطه سر به سری برسیم و بتونیم از اونجا بعد روی رشد مجموعه در واقع تایم بذاریم.
و اگر که نمیخواستی مهاجرت کنی، اگه دلایل شخصی مهاجرت نداشتی، نگرش میداشتی فرش باکس رو ادامه میدادی یا نه؟ غیر از حالا یعنی گفتی که دوتا مسئله بودی، یکی بحث تامین کننده و تولید و مسئله عملیات بالا فیزیکیش میتونم بگم بود، یکی هم بحث مهاجرت، ولی غیر از این دوتا به نظرت در واقع اگر میموندی و ادامش میدادی تبدیل به چی میشد مثلا تا الان؟
بحث چرخه تامین رو اگر میتونستیم حل بکنیم یا در واقع ساپلایر درستی بودش احتمالاً بودم، ولی فکر میکنم خوردش به زمانی که تلاطمات شدیدی توی بازار در واقع ارز به وجود اومد و از اون طرف همین تلاطمات میخورد به همه زنجیره تامین و یه مقداری کار رو سخت کرده بود از این که بتونیم ساپلایری بتونیم پیدا کنیم که بتونه این با مارجین معقول بتونه این به صورت مداوم بتونه اون کیفیتی که میخوایم رو به ما بده. برای همین یه ذره به خاطر شرایط اون موقع بازار فکر میکنم پیدا کردن اون ساپلایر دور از ذهن داشت میشد، برای همین نمیدونم که در دراز مدت هم چه اتفاقی براش میافتاد، ولی در کل به نظرم ایده هنوز هم ایده وایبلی هستش و میتونه بزرگ بشه اگر که از اون طرف شوکهایی که به زنجیره تامین وارد میشه یا از بین بره یا بتونه کسی بتونه اون رو در واقع درست مدیریت بکنه.
خب خیلی عمالی سینه جون، خیلی صحبت های خوب و جذابی بود. ما وقتمون برای این بخش از مصاحبه تموم شده. توی بخش بعد دوستان که هفته بعد پخش میشه راجب استارتاپ فعلی سینا که توی کانادا هست صحبت خواهیم کرد. مرسی.
مرسی از شما. خوش بشین. Mm-hmm.